الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوباره ماه خدا و بهار قرآن شد، دوباره ماه صفا دادن تن و جان شد، دوباره شوق سحر هر غروب هم افطار، دوباره موسم شادی اهل ایمان شد، دوباره وقت سفر شد به شهر خوبی ها، دوباره ماه نزول کتاب قرآن شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، روزداران گرامی، صبح شما به خیر آرزو می کنیم. در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. از شما سروران گرامی دعوت میکنم با اولین برنامه این بخش، یعنی عشق علیه السلام، همراه باشید.
یا علی، نام تو بردم نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
عشق علیه السلام،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم دوستان عزیزم، خواهران و برادران گرامیم، همه روزداران و دینداران و انسانهای شریف و مؤمنی که براتون پاک زندگی کردن از همه چیز مهمتره. وقتی میگم روزه داران، مرادم این نیستش که همونایی که الان این تکلیف رو، این تکلیف ویژه رو به جا میارن مورد مخاطب من است. بسیاری از افراد شاید عذر شرعی داشته باشن، توانایی گرفتن روزه نداشته باشن. من در واقع درود رو به همه دلهایی دارم عرضه میکنم که اون دلها نیتهای بزرگ در سر دارن، هدفهای عالی و ارجمند دارن و مراقبت از نفس و بعد پاکیزگی دل، پاکدامنی براشون امر مهمی است. درود بر همه انسان‌های شریف، انسان‌های مهربان، آدمایی که با وجودشون از غم و اندوه دیگران کم می‌کنن، آدمایی که با حضورشون روشنی میارن، گرمی میارن. به قول مولانا کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان البته بی‌شرمی است، سردی و بی‌شرمی است و فلان، ولی کار مردان روشنی و گرمی است. مردان یعنی مردان، زنان، همه انسان‌های شریف و مهربان. درود بر شما مخاطبان عزیز و مهربانم.
استاد ناصر مهدوی.
ما قرار درباره تصویر زیبای خداوند در نهج البلاغه با شما سخن بگیم، اما چاره‌ای نبود غیر از این که من یه مقدماتی رو طی کنم، کاتی رو در ابتدا خدمتتون عرض کنم تا ذره ذره به موضوع اصلی خودمون انشالله برسیم و بتونیم با هم دیگه افکارمون رو نزدیک کنیم، به اشتراک بگذاریم. که امیدوارم در ذهن و زبان من حرفایی باشه که به درد شما دوستان بخوره. در نوبت اول اشاره کردم که کار پیغمبران به عنوان رفیق، به عنوان یک رفیق اعلی، به عنوان انسان‌های فرهیخته فرزانه‌ای که تجربه بزرگ دیدار با خداوند رو داشتن، این بود که با خود پیامی رو به نزد ما بیارن، سینه خودشون رو سرشار کنن از رازهای بزرگی که وقتی گشوده میشه، در صورت توجه کردن به اون رازهای بزرگ، اون وقت آدم‌ها میتونن با چشم باز زندگی رو ببینن، مسیر خودشون رو درست‌تر انتخاب کنن و کمتر البته به دلیل ضعف‌های روحی آسیب بینن، لطمه بخورن و ضربه بخورن. عرض کردم که همه رنج و دردهای ما فقط از بیرون به ما تحمیل نمیشه، گاهی اوقات خودمون رنجهای غیر ضروری رو بر سر خودمون در واقع ویران میکنیم، خراب میکنیم و زندگیمون رو غم‌آلود میکنیم. اونجایی که راه رو باز میکنیم برای اینکه این آفت بد اخلاقی در وجود ما رخنه کنه و از راهی نزدیک به خود ما آسیب بزنه، جایی که گرفتار متاسفانه خصلت‌های ناپسندی هستیم که کار این خصلت‌های ناپسند گزیدن آدمی است، خراب کردن باطن آدمی است. یه جایی مولانا میگه از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بخشی از رنج های عظیم بشری ناشی از دلهایی است که اونها از ادب تهی هستند، از فضیلت خالی هستند، در پیکار زندگی مسیر رو رفتن که در حقیقت خودشون رو گم کردند و خبر ندارن. گفتم پیغمبران بزرگ، فرزانگان معنوی، بی هیچ مزدی، بی هیچ منتی سراغ ما آمدن، بزرگترین لطف و بخشندگی رو در حق ما مبذول بدارن و اون اینه که تجربه هاشون رو به رایگان کنار ما گذاشتن تا ما با توجه به اونها خودمون رو پیدا کنیم. مهمترین درخواست پیغمبران همین بود که درون ما آدمیان پر از میله، پر از خواهشه، پر از خواستنه. اینها درست مثل این اسبای سرکش که بی امان میدوند و در واقع گرد و غبار به پا میکنن، امیال درونی، خواهش، خواستهای درونی، خواهشهایی که در درون وجود ما هست، درست مثل اون اسبای سرکش مرتب از ما طلب میکنن، مرتب به دنبال خواستنن، تحقق آرزوهاشون هستن، آتش به دست آوردن در درون آدمی بیداد میکنه. آدم ها وقتی در مقابل این خواهش‌ها و خواستن‌ها و خواهش‌ها و تمناها نیستن، وقتی کنترل نکنن، ممکنه که تمام هستیشون از بین بره، ممکنه تمام آبروشون واقعا به تباهی و تیرگی کشیده بشه. من نمیخوام الان در مورد اون صاعقه ها یا اون چیزی که ما بهش میگیم نفس اماره به طور مستوفی سخن بگم، به طور کامل بخوام صحبت کنم، مقصود بخوام صحبت کنم، فقط اشاره میکنم که وقتی آدم در مقابل این خواهش های درونی خودش نمی‌ایسته، اون وقت خودش رو واقعا در مهلکه میندازه. میل آدمی نگاه نمیکنه که چه چیزی به صلاح ماست، آینده چه خواهد شد، اعتبار ما چه بلایی بر سرش میاد. آدم وقتی اسیر میله، میل فقط میخواد، فقط میخواد ارضا بشه، فقط میخواد آتشش رو تا حدودی خاموش کنه. برای میل مهم نیست که آبروی ما بره، برای میل ما مهم نیستش که بقای ما حتی به خطر بیفته، اعتبار ما بشه. اون میگه من پول زیاد میخوام، لذت زیاد میخوام، خواهشم رو میخوام در واقع عملی کنم، من موقعیت بالاتر میخوام، من شهرت بیشتری میخوام. وقتی آدم راه این خواستنها رو باز میگذاره، بعد میبینی خاکستر شد. چه آدم ها بودن، چه انسان هایی بودن که مدعی بودن لااقل آدم بزرگی هن. در ظاهرم چنان وانمود کرده بودن که قابل احترام بودن، از دور آدم های بزرگی به نظر میرسیدن، ولی بعد متاسفانه ببینید سر در خاکستر فرو بردن و بعد همه شأن و اعتبار اونها یک باره به هم ریخته، برای که نتونستن از پس این میل بر بیان، نتونستن جلوی این خواهش و خواست رو بگیرن. و این خواهش ها و خواست ها درست مثل خنجر، مثل تیر زهرآگین از راهی نزدیک قلب آدمی رو، اعتبار آدمی رو، عزت انسان رو، نمیدونم آبروی انسان رو هدف قرار داده و بعد چشمشو باز کرده، طرف دیده راهی رو رفته که دیگه راه برای بازگشت هیچ انرژی باقی نمونده و امکانی برای آدم باقی نمونده. ما ببینید این میل ها همون میل هایی هستن که خب جنگ های بزرگ بین المللی رو به وجود آوردن، همین ها هستن که باعث شده یه عده از آدم ها به یه عده دیگه که ضعیفتر از خودشون هستن فرصت حمله بده، فرصت تعدی بده، سرکشی طغیان رو بده. خیلی از نابرابری ها مال همین امیال غیر ضروریه، خیلی از جنگ ها مال همین میل های سرکش، این گرگ هاییست که در درون ما رخنه کردن. میگه شهان کشتیم ما خصم برون مان، خصمی زان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. میگه سهدان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. ببینید قصه از اینجاست، پای پیغمبر همینجا میاد وسط. یعنی کسانی که به نظر من، واقعا اینو میگم به نظر من، نه اینکه این مسئله شخصیه، میتونم براش دلائل محکم و متقن ارائه بدم که مشفقترین و عزیزترین و صمیمانه‌ترین، مهربان‌ترین آدمیانی که تمام بشر در تمام طول زندگیشون دیدن پیغمبرها بودن. شما حالا من میگم من عاشق فیلسوفان هستم، من واقعا به متفکران عشق میورزم، من واقعا به بسیاری از متفکران، هنرمندان، اهل فلسفه، معلمان اخلاق عشق میورزم، ولی با صراحت میگم هیچ کدام از اینها عرصه روحشون به بلندی روح پیغمبران نبوده و شدت عشق بی مزد و بی منتشون نسبت به انسانها هیچ کدوم به اندازه پیامبران بزرگ نبوده، به اندازه انسانهای معنوی نبوده. اینا عمیقا تشخیص دادن که ما از کجا ضربه میخوریم، به قول امروزی ها پاشنه آشیل ما کجاست. فهمیده بودن، درک کرده بودن که آدم ها از زمانی سرنگون میشن، از زمانی اعتبارشون به هم میریزه، از زمانی به جای یک زندگی سالم، راحت، پاکیزه به جان هم میفتن و دعوا را میندازن که نمیتونن امیال خودشون رو کنترل کنن، بر همه چیز فائق میشن، پیروز میشن، اما نمیتونن یه مهاری بزنن سر خواهش ها و خواست های خودشون. از اونجایی که خواست ها و خواهش ها و طلب و این آتش و نیاز و تمنای ما مرز نمیشناسه، حد نمیشناسه، چارچوب نداره، اینه که یواش یواش میبینیم سر از تخلف در میاریم، سر از بداخلاقی در میاریم، سر از آبروریزی در میاریم و سر از خشونت در میاریم. پیغمبرها اینو فهمیده بودن که این نقطه رو باید کنترل کرد، این مرکز رو با تحت سلطه خیش در آورد، اینجا رو باید در واقع مدیریت کرد، پیش برد تا آدم‌ها در واقع بتونن از شر این همه در واقع آسیب‌هایی که در درونشون رخنه کرد نجات پیدا کنن. اینجا بود که مسئله پیدا میشه به نام تقوا. درسته ما این واژه رو خیلی ببخشید عذرخواهی هم میکنم از همه شما، دستمالیش کردیم دیگه، هر جا میرسیم به کار میبریم، ولی از واقعا گرانبهاترین تعلیم و البته نکات مهم آموختنی و تأمل کردنی و به نظر من پر اهمیت برای ساختن زندگی همین مفهومه که به ما گفتن که موهبت زندگی، ارزش زندگی در خویشتنداری است. و من رو به معنای در حقیقت قرار دادن چارچوب برای انسان معنی میکنم. بعد یه جاهایی به معنای حراس از خداوند، ترس از خداوند، تقوا. یه جا میگه مثلا از آتش بترسید، واژه تقوا در قرآن میاره. اما وقتی صحبت تقوا میشه یعنی محبت خیشتنداری، یعنی به آدما بگن درسته ما باید با این میلمون زندگی کنیم، ما حق داریم بخواهیم، حق داریم تمنا کنیم، اما تمناهامون اگر چارچوب نداشته باشه ما رو سرنگون میکنه. اگر اون چیزی که خواهش میکنیم، طلب میکنیم، اگر این خواهش ها و طلب هامون مرز نداشته باشه، اون به شأن ما لطمه میزنه، به عزت ما لطمه میزنه. ممکن این خواهش ها اینقدر پیش بره تا ما رو تبدیل کنه به یک موجود بد اخلاق. چه کنیم؟ اون وقت پیامبر اومدن بگن که آدمای موفقن که بتونن در برابر خودشون بایستن. نه، اون کسی که بتونه واقعا این خصم درون رو در بار کنترل، شیر آن است آن که خود را بشکند. خود را بشکند یعنی بتونه در مقابل این خواهش‌های غلط بایسته، بتونه در مقابل خواست‌های غیر واقعی بایسته. من الان مثلا تشنم، ممکنه با یه لیوان بتونم مثلا سیراب بشم، لیوان آب زلال لطیف خلاص دلنشین گوارا بتونم خوش باشم، ولی نفس من بالاتر از اون رو میگه. مثلا فرض کن ابتدا نوشابه، بعد آب میبه، بعد همینجوری میره جلو. یعنی حد نداره که من یه نیاز غیر ضروری میخوام انجام بدم، اون وقت انقدر تکلفات درست میشه که خدا میدونه. شما امروز با یه دونه آب ممکنه یه لیوان آب، البته منظورم این نیست که هیچ وقت آب میبه نخورید، نمیدونم نوشیدنی لذیذ نخورید، نه سختگیرانه سخن نمیگم، ولی وقتی که تکلفات رو زیاد میکنه، وقتی که مشکلات رو در واقع زیاد میکنه، خواستا زیاد میشه، شما مجبورید براش هزینه کنید. وقتی مجبوریم هزینه کنیم باید بدویم، وقتی باید بدویم یه جا تامین نمیشیم، وقت مجبور آدم برای تامین این آتش حتی سر از بد اخلاقی در بیاد، دروغ بگه، تقلب کنه، اختلاس کنه، دزدی کنه تا بتونه خواهش های خودش اجابت کنه. اینجاست که آدمی وقتی جلوی خواهش های خودش نمیسته تبدیل به یک جانور خطرناک میشه. چه کنیم تا از مرز انسانی خودمون دور نشیم؟ این پیام عزیز و شریف پیغمبرانه که خودت رو کنترل کن، عواطفت رو مدیریت کن، عقلت رو بر خواهشات حاکم کن. اونجایی که غیر ضروری است یا اونجایی که ممکنه که اعتبارت رو بشکنه از اون روی بگرد. باز در این باره با هم نوبت بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما رو به خدا میسپارم تا نوبت بعد. درود بر شما.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید. اینجا تهران، رادیو گفتگوست. شما شنونده یه بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 هستید. انشاءالله که همه ما در این روزهای ماه مبارک رمضان بتوانیم از برکت این ماه بهره‌مند بشیم، چرا که وعده رحمت الهی است. درهای آسمان با رحمت و مغفرتش باز و شیاطین در قل و زنجیر.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، کاری و خانوادگی استادان، دانشمندان و نخبگان ایران زمین.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، دشمن روزهای دشمن زخمی سربلند بحرانها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست وطنم.
استاد دانشکده برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی قائم مقام دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز، معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، عضو انجمن مهندسی برق و الکترونیکی آمریکا، عضو آکادمی هنرها و علوم اروپا مدیترانه، تجزیه و تحلیل ماشین‌های القایی تکفاز و ترجمه 8 کتاب تخصصی مهندسی برق و انتشار 210 مقاله علمی پژوهشی در نشریات داخلی و بین المللی از سوابق تحصیلی اوست. استاد نمونه کشوری از دانشگاه تهران، استاد برجسته بنیاد ملی نخبگان که موفق به دریافت نشان درجه 1 پژوهش دانشگاه تهران و نشان نقره انیشتن از سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد شده.
پروفسور جواد فیض. امروز هم توفیق داریم در دفتر کار استاد بزرگوار پروفسور جواد فیض هستیم در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران. خدمت شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم کلیه شنوندگان رو و شما رو.
سپاسگزارم. پروفسور فیض، ما در برنامه قبل که در خدمتون بودیم از سوابق تحصیلی شما پرسیدیم و بسیار هم جذاب و شنیدنی بود، اما حالا میخوایم بیایم در زمینه دستاوردها و افتخاراتی که شما داشتین، فعالیتهایی که در فرهنگستان علوم دارید و داشتید، مقالات و کتابهایی داشتید، عنوانهایی که در زمینه مهندسی برق و کامپیوتر کسب کردید، در این زمینه بیشتر از زبان شما بشنویم.
حسیت که وقتی من به عنوان مربی شروع به کار کردم تعداد زیادی درس میدادم، در این حال که کار اجرایی هم میکردم، بیشتر درسام روی تأسیسات مبانی مهندسی برق و غیره بود.
بله.
منتها یک استادی ما داشتیم در دوره کارشناسی ارشد که این استاد پاکستانی بود، پروفسور اخترنامی.
بله.
و این فرد بسیار آدم قابلی بود و ما رو به شدت علاقمند کرد به درسایی که میداد. درسایی که ایشون میداد ماشین های الکتریکی بود و همه جد من تصمیم گرفتم که در دوره دکترا بپردازم به ماشین های الکتریکی و همه جد دوره دکترا رو در انگلستان کارهای تحقیقاتی رو ماشین های الکتریکی انجام دادم و برگشتم تمام کارهای تحقیقاتیم روی ماشین های الکتریکی بود. نکته جالب این است که ماشینی که اونجا کار میکردم تو ایران وجود نداشت.
عجب.
وقتی برگشتم گفتم خب اگر من بخوام رو ماشین کار کنم که با دست بستم فعلا هیچ کار نمیتونم بکنم. به همین جد من کار پژوهشیم رو در دانشگاه گسترش دادم به کلیه ماشین های الکتریکی که اونجایی که نیاز هست بخریم، آزمایش بکنیم، توی بازار ایران هم بتونیم به دست بیاریمش.
بله.
به همین جد